آیت الدرایه جلد 2 صفحه 329 سطر 6 22 آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب سترت به العيوب وفرجت به الكروب صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أوعفت به الأهوال وأهرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسلیم. در بخش پایانی تعلیقه مبارکه 173 مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به یک بحث حکمی می‌پردازند، یعنی وقتی که در مقام مناقشه با کلام مرحوم آخوند قرار گرفتند و همچنین در مقام مناقشه با کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی از راه مقدمیت شدند و مسئله رو بر اساس اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح کردند و بررسی کردند، به یک مطلب حکمی پردازند. این مطلب حکمی ناظر به فرمایش اخیر ایشون هست. ایشون فرموده بودند که اگر ما قائل به اصالت ماهیت باشیم، اینجا دو معنا از فرد نسبت به اون کلی طبیعی دو معنا متصور نیست، بلکه تنها یک معنا متصور است و اون معنای نخست بوده باشه که بر اساس معنای نخست مقدم بودن فرد برای اون ماهیت قابل تصویر نخواهد بود. این فرمایشی بود که ایشون داشتن. پس بر اساس اصالت ماهیت ما فرد متشخص رو نداریم، ما بگیم یک هویت عینیه داریم، از او یک ذاتی انتظار میشه، در مرتبه تقرر ذات حسی متقرر هست و اون حسه نسبت به طبیعت انسان مثلا بوده باشه، این حرف خوف نه. ما بنابر اصالت الماهیه معنای دوم از فرد منتفی میشه. پس انتفای معنای دوم از فرد، این رو میفرماید خودش یک مبدع برهان هست برای اثبات اصالت وجود در بحث حکمت. پس ما بر اساس معنای دوم که اونجاست ما ذاتی داریم و حسی داریم و اینها یک امر متشخص داریم، اونجاست که ما منات فردیت و شخصیت رو داریم. خب این معنای دوم بر اساس اصالت ماهیت منتفی میشه. مستحضرید بر اساس معنای اول اون چی که داشتیم یک ماهیت کلیه خارجیه بود، پس اصلا ما امر متشخص نداریم و این خودش یکی از اشکالات بر اصالت الماهیه میشه. اگر شما ادعا میکنید که در بحث حکمت شما یه اصالت الماهوی ادعا میکنید که آنچه که اصیل است ماهیت است، لیس الا وجود اصیل نیست، خب ما از شما سوال میکنیم لا شک و لا ریب که ما یک امر متشخص داریم. این امر متشخص چیه؟ اگر بگیر ماهیت، خب ماهیت که مسار کثرت هست، امتناع صدق برای کثیرین رو نداره، آبی از صدق نیست. خب این امر متشخص رو شما از کجا میارید؟ چه چیز تأمین میکنه؟ آیا جز این است که ما باید تمسک به وجود کنیم و وجود منات شخصیت و تشخص بوده باشه که همون هویت عینی است که از او ذاتی انتظار میشه و در اون ذات حسی متورر میشه و به واسطه این حسه یک کلیه طبیعی تحقق داره؟ آیا جز این است؟ اگر شما میخواین بگید که ماهیت اصیله، خب ماهیت اصیله، خب این شخص و فرد را شما چگونه دارید؟ اگه بگید شخص و فرد رو ما بر اساس اون معنای اول داریم از دو معنای فرد که در صفحه 327 در ابتدای تعلیقه مبارکه 173 گفتیم، میگیم خب اونجا که اون معنا ماهیت کلیه خارجیه بود که ما تقدمه، پس دستمون خالیه. لذا میفرمایند که و لذا به همین جهت زار اشاره به چی بگیریم؟ به این که بر اساس اصالت ماهیت ما امر دیگری که منات فردیت و تشخص بوده باشه نداریم. تعبیر این بود، دو سطر قبل رو بنگرید، فرموده بود فلیس هناک امر آخر که یکون اون امر آخر منات فردیت ماهیت و تشخص ماهیت. خب ولذا جعل، به همین جهت جعل هازا، همین مطلب جعل هازا مبدع برهان علی اصالت الوجود. این خودش یک مبدع برهان هست، خودش میتونه یک برهان رو تشکیل بده. چطور؟ نظرن، باز همون توضیحی که در هازا هست، محضر مبارک دون تقدیم شد، نظرن الی ان الماهیته لا یمتنع صدقها علی کثیرین، ماهیت که امتناع صدق بر کثیرین نداره. خود ماهیت فرمود تأصلها و تحصلها به نفس ذاتها، خودش که منات فردیت و تشخص نیست. لا یمتنع صدقها علی کثیرین، ممکنه کسی بگه این امتناع صدق از خود ماهیت نیست. بله، با اضافه شدن این ماهیت به یک ماهیت دیگر هست، یعنی یک ماهیت دیگری رو اضافه به همین ماهیت میکنیم، این موجب تشخصه. میگیم خب اونی که اضافه میشه اونم ماهیته. از اضافه شدن یک ماهیتی که لا یمتنع صدق و لاکسیرین بر ماهیتی که لا یمتنع صدق و لاکسیرین، خب شخصیت و فردیت به دست نیومد. و لا یکون ذالک، ذالک یعنی این امتناع صدق بر کسیرین، و لا یکون ذالک، یا ذالک رو اگر عنایت دارید جمود دارید که ذالک چون اسم اشاره هست به بعید، بگیم اون منات فردیت و تشخص. و لا یکون ذالک اون منات فردیت به اضافه ماهیت اخرى الیها، بگیم یه ماهیت دیگری به این ماهیت اضافه میشه، نه خیر، این فایده ای نداره. فانها اون ماهیت اخرى کل اولا، مثل اون ماهیت اولا هست در چی؟ فی عدم الابا، یعنی عدم امتناع عن صدق بر کثیرین. بنابراین برهان اینجوری میشه، فلو لم یکن الوجود اصیلا، که در حکمت متعالیه گفته شده که خود وجود منات تشخص هست، فلو لم یکن الوجود اصیلا به حیث یکون این تشخص، به گونه که این تشخص هست، میگه به حیث یکون این تشخص، لما تحقق فرد من نوع هستن، اصلا باید بگیم فردی از نوع تحقق پیدا نمی کنه. و تالی باطل فالمقدم مثلو، این لما تحقق فرد من نوع بیان ملازمه بطلان تالی که مشخصه، بیان ملازمه همین حرفی هست که اینجا زدیم که ماهیت خودش متأصل و متحصل هست به نفس ذاتش، لا به امر آخر، و امر دیگری که منات فردیت و تشخص بوده باشه وجود نداره. این هم پایان تعلیقه مبارکه 173. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در مناقشه بر، حالا منصوب به میرزا هست که قائل شدن که ما میتوانیم جواز اجتماع و نهر اختیار کنیم بنابر مقدمیت فرد برای وجود کلی، خب مرحوم آخوند در مقام مناقشه اینجور میفرماین که مقدمیت اقتضای اسنینیت در وجود رو داره، در حالی که ما اگر مقدمیت فرد برای طبیعت رو بپذیریم اسنینیت در وجود رو نداریم. مقدمیت اقتضای اسنینیت در وجود رو داره، این فرمایش مرحوم آخوند. و روشنه که اون کلی طبیعی و اون فرد، این مقدمه و اون ظلم مقدمه، اینها دو وجود ندارن. ما یک وجود داریم که این وجود رو میگیم وجود فرد هست اولا و به ذات، و وجود اون طبیعت کلیه هست، کلیه طبیعی هست، ثانیا بلرز. البته معناش رو در نوبت‌های گذشته تقدیم کردیم، یعنی اون چه که اولا و به ذات با این وجود اتحاد پیدا میکنه، او ارزم به حضور شما فرد هست، نه اون کلیه طبیعی. حالا با بحثایی که بود و نحوه اتحادی که در حکمت هست و در جای خودش، خب علا ای تقدیر ما در فرد و اون کلیه طبیعی یک وجود رو داریم. و حال آنکه شما اگر میخواین مقدمیت رو داشته باشین، باید اسنینیت در وجود رو داشته باشین، دو تا وجود داشته باشین، اینجا دو وجود ندارید. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق مبارک 174 فرمود، خب ما با بحث هایی که ذیل تعلیقه 173 داشتیم، ما اگه بخوایم مقدمیت رو تصویر کنیم، تصویر مقدمیت اقتضای اثنینیت به حسب وجود رو نداره. این واژه به حسب الوجود در خود کلام مرحوم آخون اومده، کیفه و المقدمیت تقتضی الاثنینیه به حسب الوجود. خود مقدمیت به ماهی مقدمیت بحث مقدمیت اقتضای اثنینیت نداره. پس نگه مقدمیت تقتضی، این که مرحوم آخون فرمود والمقدمیت و تقتضی الاثنینیه به حسب الوجود، نخیر، مقدمیت به ماهی مقدمیت اقتضا نداره. بله، اگر در محل نزاع شما بخوای داخل بشی در مسئله اجتماع امر و نهی، بخوای اون محظور تضاد مثلا بین وجوب و حرمت، وجوب سلا و حرمت لا تقصب رو برداری و از اون تفسی داشته باشی، بله، بر اساس اون باید اثنینیت در وجود رو داشته باشیم. تا به اثنینیت در وجود نرسید شما نمیتونید قالب جواز اجتماع نهی بشید. پس نگیم کیفه و مقدمیت تقتضی الاثنینیت فی الوجود، این حرف نزنیم. بگیم دخول در محل نزاع یقتضی الاثنینیت به حسب الوجود، این فرمایش مرحوم محقق اسوانیست. فمن قد عرفته ان المقدمیه لا تقتضی الاثنینیه، خود مقدمیت اقتضای اثنینیت به حسب وجود رو نداریم، غیر به حسب وجود رو نیاز داریم. بل دخول فی محل نزاع یقتضی الاثنینیه فی الوجود، اینجا غیر فی الوجود رو تصریف فرمودن، داخل شدن در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اقتضای اثنینیت در وجود رو داره. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. اینجا توجه به دو مطلب مناسب به نظر میرسه. مطلب نخست ناظر به فرمایش خود مرحوم آخون هست. ایشون فرمودن ول مقدمیت و تقتضی اثنینیه و سبب وجود. خب خود ایشون تو بحث مقدمه داخلیه که اونجا مقدمات داخلیه نسبت به ذل مقدمه الاجزاء بالعصر و اون کل به حسب وجود اثنینیتی در کار نبود و مرحوم آخون هم اونجا مناقشه در تصویر مقدمیت نداشتند. اون چه که ایشون اونجا مناقشه داشتند نسبت به بحث این بود که این وجود واحد نمیتونه معروض دو وجود، یک وجوب نفسی برای ظلم مقدمه از باب ظلم مقدمه بودن و یک وجوب غیری از باب مقدمه بودن نمیتونه معروض او قرار بگیره چون اجتماع مثل این پیش میاد. ناظر به این بودند، عنایت فرمودید. پس عرضم به حضور شما خود مرحوم آخون در اون بس اثنینیت در وجود رو نپذیرفته بودند، لذا خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در همین جلد 2 صفحه 13 و 14 وقتی میخوان مقدمیت اجزاء رو تصویر کنن، اینجا بحث مقدمیت رو تصویر میکنن بدون استنیت در وجود، بر اساس اون تقدم و تأخر به تجوهر امثال اینها میان مسئله را حل میکنند. پس این فرمایش مرحوم آخون شاید بر اساس خود مبنای مرحوم میرزا بوده، حالا باید دید خود میرزا نظرش چیه. مثلا تو بحث میرزای قومی رحمت الله علیه تو بحث مثلا مقدمه داخلی اونجا فرمایشش چیه، و الا اگر بخوان برهانی بحث کنن خود ایشون مبنا و منشایشون در اون بحث این گونه بوده. خب این یک نکته. نکته دوم ناظر به فرمایش مرحوم حق اصفهانی است، فرمود که بل دخول فی محل نزاع یقتضی الاستمناع فی الوجود. اگه بخوای داخل در مسئله اجتماع امر و نهی بشی، اینجا باید استنیت در وجود داشته باشی. اگه جمود کنی بر خود این واژه و تعبیر ایشون که فی محل نزاع، چه بخوای امتناعی بشی چه بخوای اجتماعی و جوازی بشی، باید استنیت در وجود داشته باشی. خب این خلافه ارزم به حضور شما مقدمه اولی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، ذیل مقدمه اول از مقدمات دهگانه ای که مرحوم آخون در مسئله اجتماع داشتن. ایشون در صفحه 293 این جلد دو نهایت الدرایه 292 اسخایی میکنم 292 اونجا اومدن گفتن که ما یک امر واحد داریم، مراد از واحد و وحدت، وحدت جنسیه نیست، نوعیه نیست، سنفیه نیست، شخصیه نیست، اینها نیست، بلکه مراد وحدت در وجوده. وحدت در وجوده در پاراگراف دوم 293 بحثایی که داشتیم فرمود و هنا قسم آخر من الوحده، که اون وحدت در وجود بوده باشه. بنابراین اینجا این که ایشون فرمودن که دخول در محل نزاع، خب چطور دخول در محل نزاع چنین است در حالی که اونجا مقدمه اول بحث وحدت در وجوده؟ پس از مفروضات مسئله اجتماع و نهی اصلا این هست، تعبیر من هم آخون این بود، هل یه جوز اجتماع امر و نفی واحدن، واحد مفروض مسئله است، به مفروض مسئله نمیتونیم دست بزنیم. ممکنه کسی بگه که حالا اونجا مگه اینکه مرحوم اصفهانی در مقام تبیین مرحوم تبیین کلام مرحوم آخون بوده باشن و بخوان کلام مرحوم آخون رو تعدیل کنن، اون بحث دیگری، حالا اونجا استظهار باید چه نحوه باید دید. اگر شما بفرمایید که این تعبیر صفحه تعلیق 174 در صفحه 329 که بله دخول فی محل نزاع این بوده باشه که داخل شدن در محل نزاع و اختیار کردن جواز اجتماع، اگر کسی بخواد در این محل نزاع داخل بشه و جوازی بشه، این باید استنتاج در وجود داشته باشه. نتیجتاً باید بگه بل اختیار رو، باید اینجوری تعبیر میکردن، بل اختیار و جواز اجتماع امر یقتضی الاستمناع فی الوجود. اگه منظور این بوده باشه باز هم جای تأمل دارد. چرا جای تأمل داره؟ به جهت این که اگر ما فرض کردیم که طرفین امتناعی ها و جوازی ها مفروضشان وحدت وجود هست، وجود واحد رو دارن بحث میکنن، هل یجوز اجتماع امر و نفی واحده یعنی فی وجود واحد، خب باید جوازی این هنر رو به خرج بده که اثبات جواز اجتماع امر و نهی کنه با حفظ فرض مسئله، با حفظ فرض مسئله، یعنی با حفظ اون وحدت وجود. بنابراین اینجا محل اشکال میشه، علاوه بر این که عرض کردم نباید تعبیر کنم بل دخول فی محل نزاع، باید بفهمن بل اختیار الجوازه، بل اختیار الجوازه یقتضی الاستمناع. خب این تعبیر اینجا، مگر اینکه باز بگیم که در تعلیق 174 شدن تعدیل میکنن که من آخوند رو، این از این. بعد مرحوم آخوند رحمت الله علیه، بریم سراغ تعلیق 175. مرحوم آخون رحمت الله علیه در مقام مناقشه بر کلام میرزا، یعنی اون چی که به مرحوم میرزا رحمت الله علیه نسبت داده شده که یجدی فی جواز الاجتماع کون الفرد مقدمتن وجود طبیعی، اینجوری اشکال میکنه. میگن حالا اصلا بحث وجود رو بذاریم کنار، این حرف اگر هم تمام باشه در جاییست که اون مجمع واحد، اون وجود واحد داره دو ماهیت بوده باشه که بر اساس یک ماهیت معروض وجوب قرار بگیره، بر اساس یک ماهیت معروض حرمت قرار بگیره. پس یه وقت هست بگیم که باید دو تا وجود باشه تا یک وجود معروض وجوب و دیگری معروض حرمت قرار بگیره، این یک جور. حالا نه، فرض کنید که ما نمیخوایم احکام رو بیاریم تو متن خارج، حداقل میخوایم که در مرحله عنوان نگهش داریم. خب اونجا اون باید دو تا ماهیت داشته باشیم که یک ماهیت معروض وجوب بشه، یک ماهیت دیگه معروض حرمت بشه، در حالی که در مجمع که وجود واحد هست، ایشون از مقدمات استدلالش این بود که المجمع واحد و وجودن و هویتن از یک سو و ماهیتن و هویتن از سوی دیگر. بنابراین ما به لحاظ ماهیت هم دو ماهیت نداریم تا یک ماهیت رو معروض وجوب قرار بدیم و ماهیت دیگر رو معروض حرمت قرار بدیم. دو ماهیت نداریم که یکی سابق بوده باشه و مقدمه و دیگری متأخر و لاحق بوده باشه و ذل مقدمه، و یکی معروض وجود و دیگری معروض حرمت. مثلا این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، حالا با قطع نظر از این که بتونیم وجوب و حرمت رو پیاده کنیم، در تصویر یک امر سابق و لاحق نسبت به این مطلب فرمود که این فرمایش مرحوم آخون هست، مگر این که ما همون حرفی که در تعلیقه 172 زدیم همونو بگیم یک منشأ انتزاع داریم و یک امر انتزاعی. اون منشأ انتزاع له السابقیه و المقدمیه، و اون امر انتزاعی هم له اللاحقیه و المؤخریه. ماهیت بنابر اصالت وجود یک امر انتزاعیه و وجود منشأ انتزاع او هست. وجود که اون هویت بوده باشه بشه امر سابق و فرد، و اون ماهیت، حالا ماهیت شخصی ذات بگیر، اون حسه بگیرید یا اون کلیه طبیعی بگیرید، او میشه امر انتزاعی و اعتباری و متأخر از او. پس اینجا دو تا امر داریم. این الا ان یقال روحش همون مطلبی است که ایشون در تعلیقه 172 بیان فرمودن، و اونجا هم بیان شد که این فرد بودن رو ممکنه یه بار از این باب که این هویت عینیه رو فرد حساب کنیم، موجود به ذات بگیریم، یا نه اون حسه رو فرد بگیریم و وجود به ذات بگیریم. این بحث بود. حالا اگر اونجا ما نظر به اون حسه داشتیم و اون ماهیت شخصیه رو فرد حساب میکردیم، گفتیم این حسه موجوده به ذات هست، حالا اون معنای از وجود که تقدیم شد متحد به ذات هست مثلا با اون وجود حقیقی، اون کلیه طبیعی میشه موجوده بالعرض و متحده بالعرض میشه. نظام میفهمن الا ان یقال زیل این در تعلیقه 175 زیل این فرمایش مرحوم آخون که انما یجدی لو لم يكن المجمع، فرمود لو لم يكن المجمع واحدا ماهیتا، فرمود الا ان یقال که ان الامر الانتزاعی، که اونجا تو بحث ما ماهیت بوده باشه، کلیه طبیعی مثلا بوده باشه، حیث انه موجود به وجود، یعنی به عرضه، به وجود منشأ انتزاعه، که منشأ انتزاع اون فرد بوده باشه. حالا فرض کنید که فرد رو تطبیق بر اون هویت اینی بدیم، اینجا سابق و لاحق داریم، حالا جدای از بحث حکم و تصدیق جواز اشتباه آنه، فلمن شیهی از سابقیه و المقدمیه علا حد، خودش هم میفهمه علا حد مقدمیت الفرد طبیعی. اینجور میتونیم اینجا منظور از فرد رو در این عبارت علا حد مقدمیت الفرد طبیعی اون حسه بگیریم، اون منشأ انتظار رو عرضم به حضور شما، اون رو هویت بگیری، هویت عینیه، که بحث تعلیق 172 بحثش 173 بحثش مبسوطا گذشت. بله، فلی منشأ از سابقه بلمونه، منتها اینجا این اشکال پیش میاد که حالا مقدمیت و مؤخریت و سابق و لاحق رو تصویر فرمودید، ولی خب معروض حکم یا اون خارج هست، پس بعد اونجا هویت عینی رو ببینیم متعدد هست یا واحد، که همون عبارت آخوند در رابطه با تعلیق 174 بود که مرحوم محقق اصفهانی مناقشه داشتن، یا نه به معروض حکم رو ما همون ماهیت و عنوان و مثلا امثال اینها میدونیم، یک امر کلی میگیریم، حالا میخواد جامعه مقولیه ذاتی بوده باشه یا یک عنوانی بوده باشه امثال اینها، که دیگه به اون منشأ انتزاع، اون وجود منشأ انتزاع دیگه حکم سرایت نمیکنه. این یک بام و دو هواست که ما بیاییم هم حکم رو ببریم تو متن خارج به وجود منشأ انتزاع، هم امر انتزاعی رو معروض حکم قرار بدیم که به مثابه یک عنوان یا جامعه مقولی، حالا جزئیاتش سابقا بحث شده بود، بحث های شده بود، حالا مراجعه بفهمید بحث های گذشته ما، علاوه بر تقدیر قید از متن هستی هست. این که ما یه پایه یه حکم رو بندازیم تو خارج، یه پایه شده تو همون عالم عنوان مثلا نگه داریم، این بلاز اصولی قابل تصدیق نیست. خب مقدمات دهگانه مسئله اجتماع نهی، استدلال مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله، مرحوم آخون رحمت الله علیه و مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما بر امتناع که مختار مرحوم آخون است و جواز اجتماع که مختار مرحوم محقق اصفهانی است، همه اینها مبسوطاً گذشت. مرحوم آخون رحمت الله علیه در ادامه متعرض ادله مجوزین میشن، که این رو انشاءالله در بحث آینده دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.